خیلی ممنون و متشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز، هم بسیار سپاسگزاریم. از تهیه کننده خوش‌ذوق برنامه‌مون هم همینطور. می‌پردازیم به موضوع برنامه، از آزادسازی سهام عدالت تا حباب بورس، و این موضوع رو با هم بررسی خواهیم کرد. 3010-35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست که میتونید سوالات خودتون رو برای ما مطرح کنید. 2786-10-35 و 2265-2285 شماره تلفن های برنامه. خب در ابتدای برنامه ما در خدمت آقای علیرضا صالح هستیم، رئیس کل سازمان خصوصی سازی. آقای صالح، عرض سلام دارم به حضور شما.
من هم عرض سلام و خسته نباشید به حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه دارم.
خیلی ممنون و متشکر هستم از اینکه روی خط ارتباطی ما تشریف دارید. عرض سلام هم دارم به آقای فردین آقا بزرگی، کارشناس بورس و فرابورس. آقا بزرگی سلام عرض میکنم خدمتتون.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و مهمان محترم و همطور شنوندگان عزیز. آرزوی قبولی تعهد و عبادت.
انشاءالله، ممنون و متشکر هستم. خب آقای صالح، با حضرت عالی آغاز میکنیم. اگر که در واقع تمایل دارید یه موضوع در واقع سهام عدالت رو با هم آغاز بکنیم، از ابتدا برای این آزادسازی. به هر حال سهام عدالت سهامیه که 13 سال پیش در واقع موضوع شروع شد و واگذاری هاش حالا با کش و قوس ها و ماجراهای مختلفی همراه بود تا رسیدیم در طول راه به این که الان 49 میلیون در واقع مشمول هستند که این سهام رو دارند و آزادسازی اون هم الان کلید خورده و قرار هست که این اتفاق بیفته. این موضوع در رابطه با آزادسازی توضیح بفرمایید و روالی که موجود هستش.
بله، مستظر هستید که سهام عدالت از سال 1385
بله
با اجازه‌ای که مقام معظم رهبری دادن برای 6 دهک درآمدی پیشبینی شد که 2 دهک برای اقشار آسیب پذیر و کم درآمد بود که عمدتاً تحت مددجویان تحت پوشش کمیته حضرت امام و مددجویان سازمان بهزیستی بود، و 4 دهک درآمدی بعدی هم بهشون سهام عدالت اختصاص داده شد در همون مقطع سال 1185.
بله،
و مستحضر هستید برای 2 دهک درآمدی اقشار آسیب پذیر 50% تخفیف در نظر گرفته شده بود، به این معنا که در طول 10 سال از سال 1385 تا 1390 یعنی آغاز سال 95 ظرف این 10 سال قرار بود از سود سهام شرکت های سرمایه پذیر اقساط اون
پرداخته بشه،
اقساط این سهام پرداخت بشه. بله. مستظر هستید 10 سال اول که تا سال 1395 زمانی بود که اقساط پرداخت میشد، با توجه به اینی که مددجویان تحت پوشش کمیته حضرت امام و مددجویان سازمان بهزیستی 50% تخفیف داشتن و در طول این سال هم 10 سال 50% هم از محل اقساط یعنی از محل سود سهام اقساط پرداخت شده بود، در سال 95 دیگه سال پایانی بود که باید حساب و کتاب ها انجام می شود. سال 95 تقریبا کل میزان اقساطی که پرداخت شده بود و همچنین تخفیف هایی که برای عزیزان در نظر گرفته شده بود، بحث سهام عدالت تقریبا مشخص شد و از سال 95 طی 3 سال، یعنی برای سال 95 در سال 96، برای سال 96 در سال 97 و برای سود سال 97 در سال 98 در 3 قسط به افراد میزان سود سهام به حسابشون واریز شد.
بله،
از اون زمان تا حالا هم دولت لایحه‌ای فرستاده بود مجلس که بتونه با تصویب اون این اجازه رو داشته باشه مستقیم سهام را به نام افراد کنه یا حق انتخاب را به افراد بده. با توجه به اینی که این موضوع در مجلس به سرانجام نرسید، با نامه رئیس جمهور محترم به مقام معظم رهبری این اجازه در 9 2399 به دولت داده شد و بلافاصله از روز دهم فرایند آزادسازی با سرعت تمام انجام شد که مرحله اول رو داریم الان انجام میدیم.
درسته. آقای صالح، حالا این اتفاقی که قرار هست از ده اردیبهشت تا ده خرداد بیفته، همونجوری که توی رسانه ها اعلام کردید برای مراجعه صاحبان سهام به یک وبسایتی و از طریق اون در واقع مشخص بکنن که به چه صورت میخوان سهام خودشون رو داشته باشن، آیا میخوان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، این رو هم اگر توضیح بفرمایید فکر میکنم از زبان شما بهتر باشه.
یعنی ما الان مشمولینی که علاقمند هستن مدیریت و مالکیت سهام خودشون رو مستقیما به عهده داشته باشن، فقط این بزرگواران مراجعه میکنن به سامانه سهام عدالت و انتخاب میکنن ظرف این 30 روز.
بله.
ما هم بعد از 30 روز این اسامی را جمع‌بندی میکنیم، به شرکت سپرده‌گذاری بورس اعلام میکنیم، سهام به تدریج به نام خود همین عزیزان مشمول میشه و بعد از اون بر اساس ضوابط و شرایطی که شورای عالی بورس به تصویب میرسونه معاملاتی شدن اون آغاز میشه. این دوره زمانی برای این هست که برای افرادی که مستقیم مدیریت را انتخاب میکنن خلاصه محدودیتی هست که در یک دوران مشخص میزان مشخصی را میتونن بفروشن.
درسته.
یعنی اینطور نیست که بلا فاصله مثلا بتونن 100% اون را، چون باید وضعیت کشش بازار سرمایه هم در نظر گرفته بشه. ولی اونهایی که مدیریت غیر مستقیم رو انتخاب بکنن اصلا نیازی نیست وارد سایت بشن، چون دیفالت این قضیه بحث شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است که ما سهام را منتقل می‌کنیم به شرکت‌های سرمایه باقی مانده‌اش را.
بله.
به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در یک موعد مقرری باید وارد بورس بشن و سهام این شرکت‌ها در اختیار بقیه مشمولین قرار می‌گیره و اونجا یه تشویقی هست که سهام این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دیگه محدودیتی روی معاملات کردن اون نیست.
در واقع اونجا دیگه چون کار شرکت‌ها همین هست
خودشون
وارد معاملات میشن. خب این محدودیت رو هم یه توضیح می‌فرمایید آقای صالح که
این محدودیت برای این هست که خلاصه هدف از سهام عدالت این بوده که ماندگاری خود افراد در بورسه.
بله.
یعنی یه مقدار
سهام بلند مدتی باشد.
بله. بلند مدت نگاه کنن، نه اینی که مثلا همه این را یه مشادمی فرض کن اینها را با ارزش پایین تری ارزششون خریداری کنن، یا اینی که تعداد زیادی بیان یه ضربه‌ای به اون شرکت‌های خود سرمایه پذیر رو سهام اصلیشون بزنه.
درست. به
همین لحاظ یک قاعده‌ای برای یه دوره مشخصی میزان خاصی از اون قابل معاملاتی میشه که به تدریج بتونن اینا وارد بازار بشن.
خیلی ممنون، متشکرم. هستم اگه اجازه بفرمایید آقای آقا بزرگی رو هم وارد بحث بکنیم. آقای آقا بزرگی، فکر میکنید که شرکت‌های حالا به هر حال سپرده‌گذاری که در واقع توی بورس هستن آمادگی این موضوع رو دارن که بتونن روی اون سهام باقی مانده مدیریت رو انجام بدن؟
خدمت شما عرض کنم که مطمئنن تایی تدارک این برنامه، چون به هر حال موضوع جدیدی نیست که ابتدا به ساکن بخواییم ازش یاد بکنیم. از گذشته این هماهنگی ها میباید صورت بگیره، هرچند من تصورم این استش که در قالب اعداد و ارقامی که بخشش رو الان اشاره میکنم اگر مقایسه بکنیم اصلا در مقایسه با حجم معاملات فعلی طی 30 روزه سال 99 بالغ بر 300,000 میلیارد تومان به طور متوسط در بورس و فرابورس، کل پورتفوی سهام عدالتی که برآورد میشه 370,000 میلیارد تومان، حالا عمده سهام شرکت های بورسی باشه، اصلا عدد اونچنان قابل توجهی نسبت به حجم معاملات تقریبا یک ماه بورس عدد قابل توجهی نمیشه. ضمن این که باید این نکته رو دقت بهش بکنیم. به طور سرانه اگر بگیم 7 تا 8 میلیون تومان به عنوان یک کمک هزینه معیشتی در اختیار آها گذاشته، در حقیقت کم درآمد اگه در نظر بگیریم، مطمئنن با توجه به ارزش افزوده ای که از ابتدای واگذاری قیمت تمام شده و پولی که پرداخت کردن، یک جذابیت خاصی ایجاد میکنه که شاید آحاد استفاده کنندگان و دارندگان این سهام تشویق بشن که این ارزش افزوده در قالب شناسای سود به فروش برسونن. به همین دلیل هستش که من فکر میکنم همین برنامه که جناب آقای صالح الان بهش اشاره کردن میبایست به ترتیبی اجرا بشه که یک باره آحاد مردم اگر مراجعه بکنن برای فروش، طبیعتاً فشار ارزی معکوس شرایطی که فعلا در حال حاضر ما داریم در بورس مطمئناً ایجاد خواهد شد و به هر حال انتظار بر این هستش که این به صورت مرحله انجام بشه. هرچند پذیرایی از 50 میلیون کد بورسی و اضافه کردن این تعداد کد بورسی که قابلیت معامله داشته باشه، من خودم فکر میکنم که تا حدودی مستلزم برنامه‌ریزی های خیلی دقیق هست، چرا که در حال حاضر با توجه به اون به اصطلاح خلأ موجود در سامانه های معاملاتی و زیرساخت ها، بعید میدونم این سیستم قابلیت اجرای کامل داشته باشه.
درسته. آقای صالح فکر میکنید حالا با توجه به این که فکر میکنم تا دیروز 1,350,000 نفر در واقع، حالا نمیدونم آمار امروز رو هم دارید که تا
والا این آماری که از تالی فرمودید ما هنوز جمع‌بندی نکردیم، خب
درسته.
ولی افرادی که مراجعه نکردن بدون اعلام کردیم، فقط اونهایی که مستقیم میخوان ورود کنن.
بله.
خب روزه اول شاید یه مقدار هیجانی باشه، به نظر من هر چقدر من به همکارانم گفتم که یه آموزش هم به مردم بدید، مزایا معایب اینها، که بتونن با قدرت انتخاب بالاتری انتخاب کنن. حالا باید یه چند روزی بگذره بتونی، برای یک روز و دو روز خیلی نمایندگی نمیکنه اون میانگین اصلی را. حالا باید منتظر
بمونید. آقای صالح ببینید، چون بالاخره همین آموزش که حضرت عالی بهش اشاره کردین خیلی نکته مهمیه. ما یه زمان هست یک فردی میخواد بیاد یک کد بورسی بگیره و باید بره آموزش ببینه که بر اساس آموزشی که میبینه در واقع وارد بورس داره میشه، متضرر نشه و از راه‌های خودش وارد شه. یه زمانی هست که یه افرادی در واقع یک سهامی به نام سهام عدالت در اختیارشون بوده و قراره در اختیارشون قرار بگیره و حالا مدیریت این موضوع رو قراره تصمیم بگیرن که مستقیم انجام بدن یا غیر مستقیم. یعنی هنوز نمیدانند که شاید داره چه اتفاقی میفته و شاید یه موقع این تلاطم اثر بذاره رو اصل موضوع و خود اصل موضوع رو یه مقدار اون شکلش که شکل بسیار خوبی هم هست رو یه مقدار بخواد در واقع متفاوت بکنه.
حالا داریم مدیریت میکنیم، هم داریم دستورالعمل ها رو تو شورای عالی بورس میبریم که هدایت شده این کار انجام بشه و این سرمایه اختصاص داده شده چون از بهترین شرکت های بورسی ماست، یعنی 36 شرکت شاید جزء 50 تا اول شرکت های رده یکی بورسی کشور باشه. خب اینها رو باید درست مدیریت کنیم که انشالله این پورتفو روز به روز برای مردم زایندگی داشته باشه، از همون سود سهام بیشتر استفاده کنن تا اینی که بخوان خود سهم را به فروش برسونند و کارها را دنبال کنن. به همین خاطره که من از مردم عزیز میخوام که مطالعه شده وارد بشن، یعنی اگه مطالعه نشده وارد بشن و بگن خودمون میخوان این سهام را مدیریت کنیم و توانایی این را نداشته باشن، مجبورم بسپرم به یه شرکت مدیریت دارایی دیگه، برایشون باز هزینه داره و اینجور مباحث. و همین خاطر هر چقدر دانش و مطالعه بیشتری روی بازار بورس داشته باشن مستقیم در اختیار گرفتن به نفعشونه، ولی اگه اون دانش و آگاهی و همچنین بازی کردن توی بازار سرمایه رو بلد نیستن، بهتره که توی همون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بمونن.
درسته. جناب صالح، اگر که فردی الان بخواد سهام خودش رو در واقع مطالبه بکنه و بخواد مدیریتش رو به دست بگیره و بخواد بفروشه، فهمیدید؟ با یه محدودیتی در
بورس.
خب طبق ضوابط بورس، ولی اون محدودیت رو بهش اشاره نکردید به چه صورت؟
اون محدودیت اینه که همه رو نمیتونه یک بار به فروش برسونه. توی مقاطع درصدی از اون را میتونه، محدودیتش فقط هم یه دونه.
خب یعنی این محدود، خب این درصد یعنی مثلا در طول یک
یعنی
سال، در طول
یعنی
دو سال
دیگه اون رو شورای عالی بورس دستگیر
کنه. آها، اون رو باید مشخص
کنه. چون ما درست عددی رو که همکار خوبمون تو بازار سرمایه مطرح کردم، تو حجم کل عدد 300 هزار میلیارد تومان شاید عدد بزرگی نباشه، گرچه باز عدد قابل توجهه، ولی این رو در نظر داشته باشیم که این مخصوص 36 تا شرکته، یعنی این فشارش رو 36 تا شرکت میاره که یه مقدار ممکنه حجم معاملات این شرکت رو تحت شعاع قرار بده. به همین لحاظ مدیریت میشه که خلاصه یه مقدار خود این افراد هم توی گام اول اون شیرینی سود رو هم ببینن، چون وقتی که شیرینی سود رو میبینن ماندگاریشون بیشتر خواهد شد.
درسته. خیلی متشکرم آقای آقا بزرگی. فکر میکنید که با توجه به این که حالا اشاره کردن آقای صالح هم این 36 شرکتی که در واقع سهام عدالت مال این 36 شرکت هست، جزو 50 تای اول هستن، تأثیرش در واقع تأثیر این عرضه روی این 36 شرکت به چه صورت خواهد بود؟
به طور سرانه حدوداً اگر همه شرکت ها رو مساوی ما فرض بکنیم، چیز نزدیک 10,000 میلیارد تومان با همین محدودیت هایی که الان بهش اشاره فرمودن، در مقایسه با فضای فعلی معاملات بورس عدد اونچنان عدد قابل توجهی نیست، ضمن این که معاملات خوردی هست. اما من در خصوص بفهمه شیراوالی یه نکترم میخوام اشاره بکنم، استفاده بکنیم از جناب صالح.
حتما بفهمید. بله،
ببینید شرایط وضعیت اقتصادی ما، بازار سرمایه الان به ترتیبی مهیاست که نه تنها عرضه های خورد سهام، حتی حالا سهام عدالت رو به عنوان خورد ازش اسم میبریم، هرچند به نوعی تأمین مالی هم به یه شکلی برای دولت فراهم خواهد کرد، اما بهترین زمان برای استفاده از این حجم نقدینگی وسیع این هستش که برنامه هایی که از گذشته نه تنها در دستور کار خصوصی، اصلا واگذاری سهام توسط دولت، نقش آفرینی بیشتر، به حال بیش از 50% حداقل به طور مستقیم و غیر مستقیم بنگاه های اقتصادی تحت نظارت دولت هست. الان بهترین موقعیت هست که حتی تصدیگری و مدیریت شرکت ها رو هم در کنار نگاه به سهام عدالت ما داشته باشیم. درست هستش که به صورت واگذاری خود به هر حال هم یه کمک معیشتی هست برای آهاد مردم، هم بستر فرهنگ سازی رو در سطح کل جامعه ما میتونیم به صورت بیشتر گسترش بدیم، ولی حقیقتش این هستش که ما یک وظایفی که حالا تحت عنوان حتی اصل 44 قانون اساسی یک قانون هستش، این هر از گاهی به هر حال این زمینه فراهم میشه مثل سال 98 و سال جاری، بهترین فرصت، مقتنع‌ترین فرصت هستش که ما بتونیم از اهرم‌های لازم در جهت خودکفایی و به قول فرمایشات مقام معظم رهبری جهش تولید، اولین قدمش واگذاری سهام دولتی، کاهش تصدیگری دولت و مشارکت آحاد مردم در مدیریت شرکت هاست.
بله.
این رو به عنوان یه سرفصل اگه دستور کار بذاریم، فکر میکنم زیاد بسنده به این نمی کنیم که مثلا سازوکار اجرایی 360 هزار میلیارد تومان در سطح بورس چه تأثیراتی میذاره یا چه موانعی داره. نگاه کلاندر ما باید این باشه که ما این مدیریت شرکت هایی که دستور کار داریم اونها رو تو به اصطلاح اولویت واگذاری داشته باشیم.
درست. خب نکته که از اصلی اشاره کردید نکته بسیار مهم و حائز اهمیتی هست که حالا ما تو سوالات مختلفی که با آقای صالح خواهیم داشت این رو هم مطرح خواهیم کرد. منتها در حال حاضر هم آقای داریوش پاکبین مدیر عامل اتحادیه کشوری سهام بنی های سهام عدالت و دبیر کل سابق اتاق تعاون ایران هم به مجموعه ما اضافه شدن. آقای پاکبین عرض سلام دارم به حضور شما.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای مسعود و مهمانان گرامی.
خواهش می‌کنم.
شنیدار گفتگوهای شما نبودم.
خواهش میکنم. ما در خدمت آقای صالح هستیم، رئیس کل سازمان خصوصی و همچنین آقای فردین آقا بزرگی، کارشناس بورس و فرابورس. خب من فکر میکنم که در واقع من سوال خودم رو با آقای صالح ادامه میدم، بعد از در خدمت حضرت عالی هم خواهیم بود. آقای صالح، با توجه به حالا مباحث مختلفی که در رابطه با سهام عدالت مطرح هست و حضرت عالی هم بهش اشاره کردید، اگر که فکر میکنید در واقع موضوع باقی مانده ای هست بفرمایید که ما از آقای پاکمین هم بخوایم وارد بحث بشن، بعد بریم سر اون بقیه مسائلی که آقای آقا بزرگی هم بهش اشاره کردن.
بله، نکاتی که تقریبا عمده مباحث مطرح شد و چیز زیادی باقی نموند، فقط اون مباحثی که ما باقی مانده سهام افرادی که گزینه غیر مستقیم را انتخاب میکنن.
بله، بله.
در شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی میشه و اون بخش رو این شرکت ها مدیریت میکنن. البته یه نکته انشالله توی سازوکار شورای عالی بورس میبینید که این شرکت های سرمایه گذاری استانی باز درصد زیاد، نزدیک 70% این سهامشون رو بتونن ببرن داخل یه ETF استانی ساماندهی بکنن و واحدهای اون ETF را بدن به مشمولین، 30% را هم بتونن در قالب صندوق پروژه های سطح استان را انشالله مشارکت کنن و از اون ناحیه هم سودی به مشمولین بدن.
یعنی قرار هست که تقریبا همون مدلی که حالا ETF هایی که خواهیم دید، یعنی
بله
اون موارد حالا مختلفی که اضافه
بله
خواهد شد،
حالا در قالب استانی هم شرکت سرمایه گذاری استانی دنبال کنن.
قبلا هم با استانی ها به همین صورت کار می شده آقای صالح؟
ببینید، اصلا شرکت سرمایه گذاری استانی چون قرار بوده فقط سود سهام را بگیرن در گذشته، عیناً مثل یه ETF بوده با یه مدیریت غیر فعال، ولی الان در دو قالب ساماندهی میشن، یعنی میزان سهامی که داخل مرتبط با باقی مانده مردمه میره تو این شرکت ها در دو قالب، یکی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و یکی هم صندوق های سرمایه گذاری و صندوق پروژه که بتونن داخل استان خیلی پروژه های سودآور را هم دنبال کنم و برای مشمولین سهامی که به صورت غیر مستقیم آوردن یه سود مضاعف دومی رو هم مهیا کنم و برایشون تدارک ببینن.
درسته. خب خیلی ممنون آقای پاکفین. حضرت عالی هم تو حوزه سهام عدالت اگر نکته‌ای دارید بفرمایید که ما بتونیم در واقع خدمت آقای صالح هستیم ازشون استفاده کنیم.
من خدمت آقای دکتر صالح عزیز و آقای آبازوگی از ادب دارم، همچنین شما و شنوندگان عزیزتون. چون من از اول بحث نبودم متاسفانه نمیدونم در چه موردهایی صحبت شده، اما یه
شما در دقیقاتونو بفهمید.
بله، حضورتون عرض کنم که اولا ما خیلی متشکریم که بالاخره رهبری عزیز این دولت ها رو مجاب کرد بالاخره بعد از این همه سالها اصلا این سهام آزاد کن، چون اصلا این آزاد کردنش همونجور که توی ابلاغی آقا هم هست، چون تا از سال 85 تا حالا انجام ندادن این دستور رو مضاعف رو دادن که این اتفاق بیفت. همونجور که بندهای مختلف این دستور رو میبینید، مثلا دستور بند 3 میگه که ما مردم رو جوری هدایت کنیم که اینا ها در شرکت های سرمایه گذاری باقی بمونن. البته من خدمت آقای صالح دوست نمونه حتی مزاح هم میکنم، ولی تشکر میکنم حداقل اولین دستوری که رهبر معظم انقلاب تو این 40 ساله دادن و به فوریت فرداش ساک درست کردن، کلیپ درست کردن، پیامک کار میکنه که آقا بدوید 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 بیاید این گزینه یک رو بزنید. این خود جای تشکر داره، بالاخره اینقدر سرعت دارن که این کارا رو انجام بدن. بد نبود که بالاخره یه مشورتی با گروه های زینف میکردن، بالاخره در دقیقه اونا هم میدونستن. در اصل شما میدونید مملکت و اقتصاد کلانه، خود سازمان خصوصی و دولت محترم الان دارن ETF درست میکنن، یعنی سرمایه های مردم رو جمع میکنن به صورت خود به خاطر اینکه به صورت واحد بدونن مدیریت کنن.
یعنی ما داریم تک تک سرمایه خورد جمع میکنیم تو ETF که یه سهام بزرگی رو بهشون بدیم که این توسط یه گروهی مدیریت بشه. حالا آیا اصلا این ETF ها الان درست اجرا بشه درست نشه یه مقوله جدا که من اصلا قابل بحث به عنوان یه شاگرد کوچیک حوزه اقتصاد، من دغدغه بسیار بزرگی اصلا توی واگذاری اسنس های دولتی دارم و ایرادهای بسیار بزرگی بهش مون چیزه. حالا به هر حال من بحثی رو اون ندارم چون بحث
الان شما در رابطه با همین ETF هایی که الان قرار هست برای استانی ها هم انجام بشه آقای صادق اشاره کردن میفرمایید؟
بله ارزم نه راجع به ETF که دولت سهامش الان داره میفروشه،
اونی که در واقع قابل ارزه، حالا اونو میذاریم الان در رابطه با سهام دولت بفهمید که موضوع ببندیم بعد وارد اون موضوع بشیم.
موضوع بتون عرض کنم که پس با توجه به اینکه خود دولت محترم هم سهام خودشو از طریق سازمان خصوصی و بورس داره به صورت ETF واگذار میکنه، نشون میده که ما میخوایم سرمایه های ریز مردم رو جمع کنیم در قالب یه ETF صندوق قابل معامله که بره چکار کنه مدیریت چند دست اینا باشه بتونن پورتفویشون انجام بدن و کارشون رو به نوعتن انجام بدن. حالا چطور شده در خصوص سهام دولت ما افتادیم داریم برعکس داریم عمل میکنیم؟ یعنی به جای اینکه مردم رو تشویق کنیم که آقا در همین حالتی که شرکت های سرمایه‌گذاری هست بمانید، چون این شرکت های سرمایه گذاری این ETF ها یا این که سهام دست خودشون باشه به راحتی میتونن سهامشون بفروشن. الان شما چند تا شرکت سرمایه گذاری در بورس و فرابورس ما دارید؟ اینا هم سهامشون قابل معامله است، دارن معامله میشن. اینکه بعضی از دوستان ما تو سازمان یا جای دیگه اقتصادانی که وابسته به دولت هم میگن که اگر خودتون مدیریت بکنید بزنید تیکشو خودتون میتونید سهامتون بفروشید، اما اگه بره تو سرمایه گذاری این امکان ضعیف میشه. نه اتفاقا اگر بیا تو سرمایه گذاری همچون که آقای دکتر صالح به درستی اشاره کردن
میره
نه هم مدیریت میشه، چون میدونید که شما سهام وقتی شما میخواید تو بورس بخری اگه سهام 5% باشه یه قیمت داره، 10% یه قیمت داره، 20% یعنی گلدن شیر میشه گاهی. اگر شرکت های سرمایه گذاری این 40% که در بعضی بانک ها دارن اگر سهامشون خرد بشه بشن 38% بشن 36%، یه کرسیشون از دست میدن. وقتی شما یه کرسی رو از دست میدین یعنی سهام استراتژیک رو از دست میدین، قیمت سهام کل پورتفوی افت میکنه.
درسته.
بنابراین ما باید مردم رو تشویق کنیم به اینکه در همین حالت بمانن.
خب اگه اجازه بدین من فکر میکنم آقای دکتر صالح میخواستن نکته ای عرض کنن.
اجازه بدید ارزم تموم بشه. ارزم اینه که همونجوری که به درستی آقای دکتر صالح عرض کردن، حالا چه از طریق ETF های پروژه چه از طریق قرار بود که این شرکت سرمایه گذاری که تا حالا غیر فعال بودن وارد بورس بشن، فرابورس بشن و خودشون فعالیت کنن و 30% از این پولشون طبق اساسنامه که توی بورس هست که مورد قبول شرکت سرمایه گذاری میتونن پولشون رو تو پروژه هایی که دولت الان متأسفانه این پروژه های نیمه کاره بسیار زیاد داره. اگر شما الان به مردم ما بفرمایید که آیا حاضرید بچه شما سر کار بره، فرزند شما شاغل بشه در استانتون و آبادانی و رفاه براتون ایجاد بشه، یا 25 میلیون تومان بهتون پول بدیم، کدومش رو انتخاب میکنم؟ ما باید مردم رو مخیر کنیم، آگاه کنیم. این مطلب هم من نشیدم گفته بشه، متاسفانه تو این رسانه ها خیلی بهش بها داده شده بود که گفتن سهام عدالت و مردم هر کدوم نزدیک 55 میلیون تومان سهمشون یه خانواده 5 نفری. دقت کنید این نکته ای که میفرمایید 55 برای خانواده‌ای که 1 میلیون سهام داره. ما حتی اکثر افرادی تا آخری در چند ماه گذشته که آقای صالح تشریف نشان در مجلس گزارشی که سازمان خصوصی داشت 6 میلیون نفر از این دهک‌ها فقط 1 میلیون سهام دارن، 1 میلیون هم معاوض پولشون ریختن شدن 7 میلیون. از 51 میلیون نفر که کم کنید 44 43 میلیون نفرشون 500,000 تومان، حالا یا 100 20 تومان کمتر یا 532 تومان دارن، میانگین 500 تومان دارن. بنابراین یه خانواده هایی که تمام عدالت دارن ما برای مردم حق قائل نشیم، یعنی ایجاب نکنیم یه موضوعی برای پروژه برای دولت که نگرانی مردم بیشتر بشه. مردمی که 500 تومان سهام دارن به طور متعارف اگه 10 برابر شده 25 میلیون سهام دارن اگه 5 نفر باشن، و اونهایی که 1 میلیون سهام دارن که دو دهک پایین هستن میتونن 5 میلیون.
خب اجازه میفرمایید آقای ببینید باید. چون شما حضرت عالی میفرمایید آقای دکتر صالح هم میخواستن صحبت کنن، آقای صالح در خدمتتون هستم.
من تشکر میکنم از تحلیل بسیار خوب آقای دکتر پاکبین. ببینید آقای پاکبین عزیز، اتفاقا من تمام مباحث و صحبتهایی که کردم از مزایای شرکتهای سرمایه گذاری مطرح کردم. اتفاقا بحث ما اینه، فکر کنم تشریف نداشتید آقای بالا.
بله تازه به جمعون اضافه شدن، ولی شما بفرمایید.
بله من اتفاقا بحثم همین بود، وقتی که اینها متشکل باشن تو شرکت های سرمایه گذاری استانی، هم سهام به صورت بلوکی میشه، میتونن مدیریت شرکت ها رو وارد بشن و هم میتونن وارد پروژه های سرمایه گذاری سوداور بشن و همین سهام میتواند در خیلی جاها وثیقه بشه برای وامی که برای اجرای پروژه میتونن بگیرن. از اتحادیه خودتون کارآفرینی، به همین لحاظ ما در گزینه هامون اصل را بر این گذاشتیم که تمامی افراد عضو شرکت های سرمایه گذاری استانی هستن، مگر اینی که کسی بگه من خودم میخوام. یعنی کسی، من توضیح دادم، کسی وارد سایت بشه که
مدیریت رو بخواد خودش انجام بده،
میخوام خودم بگیرم. یعنی اصل رو بر این گذاشتیم که افراد در شرکت های سرمایه گذاری استانی میمانند. یعنی کسی که میخواد گزینه دو، یعنی به عنوان، یا اینی که اصل گزینه اینه که در شرکت سرمایه گذاری استانی، در غیر این صورتش مراجعه میکنه، که ما امیدوار هستیم تعداد زیادی بمانند، چون اصل در این بوده که اون سهام حفظ بشه و زایندگی داشته باشه. این نقطه ای ما هم مورد تاکید مونه.
بله آقای دکتر، فقط یه نکته ای هست. ببینید اینجا رو من همونجوری که عرض کردم، متاسفانه ما توی اصل 44 میدونی که سازمان خودسازی یه بودجه میتونه از همین واگذاری ها گذاشته باشه برای آموزش، برای ترویج، برای آشنایی مردم. خب من میگم بد نبود که اتحادیه رو به ما دعوت میکردید این بودجه رو قبل از این فراخوانو بذاری، یه ما دیرتر اشکالی بر نمیخواد، چون زمانش که اینقدر نبود سریع بشه. حتی ما خوشحالی، ما شوخی هم کردم،
ما من اتفاقا
ببین شما تو سایت دیگه یه اشکالی داره آقای یک. اشکال عمدش اینه که من پاکمین اگر اومدم حواسم اطلاعات نداشتم، اومدم آقا گزینه یک تو کافینه 5000 تومان تو این وضع بعد اقتصادی هم بردم دادم هر نفری، جیبم هم خالی شد، کرونا هم گرفتم، رفتم این تیکو زدم. اما دو روز بعد اومدم از آقای ساله پرسیدم، گفت آقا اگه میمونده شکست سرمایه بهتره، ما الان اگه بخوایم برگرده اون سهام تیکشو برداره دیگه نمیتونه.
خب آقای پاکفین، در واقع فرمایش شما بر این هست که من فکر میکنم که این بحث آموزش رو میفرمایید که در واقع کاش همون آموزش و اطلاع رسانی که حضرت عالی بهش اشاره میکنید، ابتدا و قبل از این که بخواد اصلا طرف وارد سایت بشه و سایتی به وجود میومد، انجام میشد، به خاطر اینی که مردم کاملا توجیه بشوند، بعد بیان که الان ما چون مواجه هستیم با یه موجی از مراجعات به تمامی این دفاتر پیشخوان برای بحث کد بورسی که حالا اون حل شد، ولی هنوز باز دارن مراجعه میکنن مردم. اینم خودش جذابیت موضوع.
آقای مسعودی، منو میگم خواهشام اینه، میگم که الان سوالم اینه، میگم آقای سال من پاکبین اومدم اشتباه کردم اون تیکو زدم،
چجوری بتونم اینو برطرف کنم؟
الان من میخوام آقا پشیمون شم. الان من شرکت آبونی ما مراجعه شد شهر تهران، بزرگترین شرکت آبونی ایران، آقای دکتر سال میدونه، الان من مراجعه کننده روزی نزدیک 1000 نفر ریختن جلوی سازمان ما. اولا با تعاونی هماهنگ نشده که جای کافینتا این کارو انجام بده، این تعاونی انجام بده، چون تعاونی هم مقبولیت بیشتری دارن، کارشون هم به نفع افغان انجام بده.
درسته.
فرض کنید این اتفاق افتاده، الان میاد میگه آقا من با توضیحاتی که از تالی دادید، آقای مسعودی داد، آقای دکتر سال پشت تلفن داد، آقا من اشتباه کردم، مغموم شدم، الان میخوام تیکم رو بردارم، سازمان خودسازی بعد این زحمت رو بکشید.
خب آقای دکتر سال، این امکان برای این سایت ایجاد نشده هنوز.
ببینید 49 میلیون میخواستن وارد این سایت بشن، الان به سادگی با موبایلشون میتونن وارد بشن خیلی از طریق. ولی ببینید ما روز اول هم خدمت دوستان گفتیم، گفتیم ما یک ماه بهتون وقت دادیم، عجله نکنید، برید مطالعه کنید، اگه توان مدیریت رو دارید وارد شید، اگه ندارید اصلا نیازی نیست وارد بشید، خود به خود ما سهامتون را منتقل میکنیم به شرکت های سرمایه گذاری استانی و شما سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی را میگیرید و اون قابل معامله است و معاملاتیست، هیچ محدودیتی هم روش نیست.
خب یه آقای دکتر الان دعوت بده دیگه، الان اتفاق من مثلا اینکه الان نیفته، ما تیکو چرا بر نمیدارید، این تیکو شما چرا فعال نمی کنید که مردم الان بتونن برگردن؟ ببینید الان ما مراجعه کننده ده، هر روز میخوای من تلفناشو رو ضبط کنم برای شما بفرستم، ما سراسر کشور از این یه میلیون نفری که روز اول رفتن ناگهان کردن من میگم به عزت قاطع میگم الان نزدیک 400 500 هزارم چون پشیمونه. ببینید آقای دکتر عرضم در این سیلا ببینید آقای دکتر الان ما در کشور ما چند نفر ما فعال در بورس آگاه و توامن داریم؟ 5 میلیون داریم، 10 میلیون نفر داشته باشیم. از این 10 میلیون 5 میلیون شما رو تمام دارد، یعنی 10 درصدشون. من میخوام بگم ما تو کشوری که 10 درصدشون فقط میدونن بورس چیه، فقط اونم تازه کلیاتشو بلد نیستن توشون بازی بکنن و اکثرا ضرر میکنن. میخوام بگم که این آدمو شما اومدید 5 میلیون 545 میلیون آدمو قربانی 5 میلیون آدم بکنید. چون من تو خانواده من پسر شاید ذهنیتم یه چیز بیاد فکر میکنم این 5 میلیون نکنه آقای دکتر ساده، زمانی که سهام ادارات دادن 5 میلیون به هر نفر خانوار به هر نفر 1 میلیون، پراید 5 میلیون بود، الان پراید 52 میلیون تومانه. یعنی شما اونایی که 1 میلیون هم داره اصلا سودی نکردن، این همین تورمی بودی که خوردن.
خب حالا اجازه بدید آقای پاکی،
میخوام بگم این تیکه مهمه که برداشته بشه، یعنی بتونن تغییر بدن این تغییر.
تو البته اون پراید حالا بیشتر هم شده دیگه، الان حالا زیاد وارد نشه. آقای دکتر ساله، من فکر میکنم که فرمایش در آقای دکتر پاکپین فرمایش درستی است، یعنی از این زاویه که یه موقع یک شخصی مراجعه کرده اومده در داخل سایت اصلا این کار رو انجام داده، شما یه فرصت یه ماه قرار دادید.
اجازه اگه بدید من فردا یه دور یه این نکات آقای پاکپین را یه ارزیابی بکنید. ولی باید یک زمانی را خلاصه 49 میلیون رو فرصتشون رو نباید بگیرید.
نه صدر. نه اصلا شما ببینید آقای دکتر ساله،
این چند روز را ما با آقای پاکپین و دوستان میشینیم یک چارچوبی در میاریم ببینیم بعد خدمتتون هست.
خب این فکر میکنم قدم خوبی است، آقای دکتر پاکپین هم 100% استقبال میکنه. اما یه نکته آقای دکتر ساله، یه نکته ببینید، اینی که یه امکان برای این که بالاخره کسی آمده اصلا اشتباهی دستش خورده و میخواد اونو اصلاح کنه، این در همون مدت یک ماه، نمیخواد حالا دو ماه، یعنی همون مدت حداقل زمان داشته باشه برای این که بتونه برگرده و اصلاح رو انجام بده، این امکان فراهم بشه. اجازه بدین آقای دکتر ساله بفرمایید، در خدمت شما هستم.
آقای پاکپین من خواهشم اینه همین الان اتحادیه ها و همچنین شرکت سرمایه گذاری و استانی به نظرم فعالن، دارن این کار رو میکنن آگاهی رس. ممکنه این دو سه روز گذشته یکم آگاهی کم بوده، ما بتونیم مثلا یه قدرت ایدیت برای یک بار توی این دو سه روز گذشته رو بدین. من فکر کنم آقای پاکپین هم نظرش اینه.
حالا این ایدیت رو به هر کسی برای یک بار دو بار بدین، اشکالی نیست.
برای یه مدت معین.
نهایتاً در همین طول 30 روز دیگه.
روز ما دیگه بعد از 31
بله.
باید سایت رو ببندیم، اطلاعات رو بدیم به سپرده گذاری. دیگه قابلیت ایدیت از بین میره.
درسته.
آقای دکتر من ارزشدار شاید بشه کاری.
بفهمین آقای دکتر پاکی.
آقای دکتر ساله میفرمایند که ما باید برای 49 میلیون امکانو فراهم کنیم بیان تو سایت. من اتفاقا دارم برعکس خدمت شما میگم. میگم آقای دکتر اگر حضرت عالی از اون بودجه که داشتید هماهنگ میشدید به جای اینکه بلافاصله درسته امر رهبری خوب انجام بشه، اما نگفتی که فردا. پس این نشون میده یه پازلی از قبل چیده شده. شما دارین پازل به هم میچرخونید. مگر میشه یه روزه شما کلیپ صادر کنید؟ چرا ما نمیتونیم درست کنیم؟
تمام نه سوال چه میدونید؟ اما آقای پاکپین
بذار عرضم بکنم آقای دکتر.
من
میگم اگر شما اول آگاهی سازی ما میکردیم به سهامدارم از طریق تعاونی ها اتحادی ها اون سرمایه گذاری به مردم میگفتیم، میگفتیم این مزایای موندنه، این مزایای چیه؟ رفتنه، این مزارشه، این سودشه. اگه اینا رو تبدیل میکردیم تو این فرصت تو سایت ها، رسانه ها، تو همه جا، اصلا ما احتیاج به سایتی نداشتیم که 49 میلیون آدم بیاد، چون دیگه کسی نمی اومد. ببین وقتی شما معذرت میخوام همونجوری که آقا محمدی اون روز تو تلویزیون اینو گفتن به همه، گفتن شما یه دونه بز که میخری وقتی بدونید از شیرش میتونی استفاده کنی و میتونه این بچه دار بشه، بزرگتر بشه، هی براتون پول بیاره، یعنی بره بیاره و از شیرش هم داری استفاده، چه دلیل داره سر اینو ببری؟ ببین مردم اولا یه اطلاعاتی غلط شد. من خواهشم از آقای صالح همین الان دوباره عرایض که من کردم به صراحت بگن سهامدارایی که 532 هزار تومان دارن سهامشون 11 میلیون تومان نیست.
نه فقط 1 میلیون تومانی ها،
فقط اون 1 میلیون تومانی ها 7 میلیون آدمن.
حالا نمیدونم چه کمترن حدودی 6 میلیون.
خب حالا من فکر میکنم اگه اجازه بفرمایید آقای پاکبین،
با توجه به این اوتاف به نظر من شما 3 روز 4 روز 5 روز اینو اصلا قطع کنید سایتو، الان بشینیم با هم یه پکیج درست کنیم، خود سازمان پولسازی اتحادیا اتاق تعاون همه چون من رئیس کمیسیون بازار سرمایه بیمه بانک اتاق ایران هم هستم، یه پکیجی درست کنیم به مردم اطلاع رسانی کنیم، بعد از 3 روز بعد از 5 روز این سایتو باز کنیم. عیبی نداره آقای دکتر ساله، 31 شما اگه 10 بشه 10 خرداد قرآن خدا خطا نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته.
بله بله حتما آقای دکتر پاکی، اگه اجازه بفرمایید من هم میخوام نظر آقای آقا بزرگی در این رابطه بدونم. همین که من فکر میکنم خلاصه این مبحث در اینجا به این شکل میشه که ظرفیت آقای صالح، ظرفیت تشکل‌ها رو آقای پاکی میگن چرا در واقع سازمان خصوصی سازی جدی نگرفته تو این موضوع. من فکر کنم خلاصش این باشه، درست آقای پاکبین؟
غیر از این مطلب بحث اون سایت چی کشه؟
نه, نه ببینید از این ابتدا که شروع بکنیم به سایت هم میرسیم. آقای آقا بزرگی رو هم بشنویم صحبتشون رو، بعد خدمت آقای صالح هستیم.
خدمت شما عرض کنم که فرمایش دوستان بسیار کارشناسی است، حالا جدای از اون سازوکار اجرایی که حالا مثلا سایت آموزش یه تیکی بذارن ویرایش میشه، اما من اعتقاد دارم و فکر میکنم در حقیقت انتظار بر این است شأن واگذاری سهام عدالت منحصراً به ماندگاری تک تک دارندگان سهام عدالت نیست. شخص یا اشخاصی مثل شرکت‌های بورسی و فرابورسی میتوانند با استفاده از جمع‌آوری تک تک سهام در نهایت در یک آینده مشارکت داشته باشند در مدیریت و اداره همین شرکت‌ها. دلیل این که این شرکت ها این سهام رو قابل معامله میکنن در بورس، چه مدیریت شده چه به صورت مستقیم، این رو ما فراموش نکنیم. این در شأن واگذاری سهام عدالت اینه که در نهایت بتونیم از مشارکت مردم یا بخش خصوصی در کنار دولت استفاده کنیم. اگر نگرش ما این باشه که آقا مادام کسانی که میان اینجا مدیریت رو بذارن در اختیار ما، به نظر من اصلا شکل به صورت ماهوی تغییری نمیکنه در این واگذاری به جز ارائه یک کمک معیشت، در صورتی که اون هدف اصلی و نهایی از واگذاری سهام عدالت به نظر من در راستای رسالت خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولت هست در قالب مشارکت تک تک همین افرادی که آقای دکتر پاکبین اشاره فرمودن. بعضی از اینا آگاه نیستن، بله اونا ممکنه آگاه نباشن، ولی افرادی که آگاه هستن به مرور زمان با قابلیت معامله این سهام در بورس یک تعداد درصد قابل توجه سهام جمع میکنن و میتونن توانایی در حقیقت ابقا و یک تصدی یک سیت هیئت مدیره رو در کنار دولت داشته باشه.
درسته، خیلی ممنون. آقای صالح بفرمایید از اصالی.
والا نکاتی که دوستان مطرح کردن اتفاقا من همین روز اولی که فرمان مقام معظم رهبری ابلاغ شد من در شبکه یک این بحث رو اتفاقا مطرح کردم، گفتم کسایی که مستقیم سهام رو بگیرن یه مقدار محدودیت ما برش قائل میشیم که ابتدای این جلسه هم من خدمتتون عرض کردم، و افرادی که به شرکت های سرمایه گذاری استانی میرن مشوق براشون میذاریم، یعنی اونجا تشویق میشن اینجا محدودیت دارن. اتفاقا ما همیشه توی این مباحثمون این بحث را مطرح کردیم که ماندگاری در شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت باعث سیاست‌های تشویقی است که این را ما توی شورای عالی بورس انشاءالله دنبال می‌کنیم. نقطه نظرات آقای پاکبین و تشکل‌ها را هم حتما می‌گیریم و خیلی مؤثر هست برای ادامه کار.
خب این خیلی ممنون واقعا از این موضوع که ما هم نتیجهش رو در واقع به ما اطلاع بدید که بتونیم منعکس بکنیم و داشته باشیم.
انشاءالله جلسه ای رو ما خدمت آقای پاکبین خواهیم.
انشاءالله. آقای پاکبین فکر میکنید به چه علت با توجه به این که تمام حالا مسائل مختلف در رابطه با این سهام عدالت تقریبا گفته شده، از یکی از مهمترین مسائل بحث کد بورسی هست و مردم و افرادی که این سهام رو دارن باز میرن و میخوان که کد بورسی رو بگیرن و ما مواجه هستیم با یه شلوغی خیر معمولی در واقع دفاتر پیشخوان و جاهایی که داره این اتفاقات صورت میگیره به خاطر اون احراز هویت. این موضوع رو چجوری میبینید دلیلش رو؟
اولا من یه تشکر کنم از آقای دکتر صالح. زمانی که سازمان خصوصی سازی اومدن اصلا روی کرد مدیران دولتی به سهام دولت تغییر کرد. این یه تشکر داشته باشم. یه گریزی فرمایش های دکتر آبادورگی هست کنم. برخلاف نظر آقای دکتر آبادورگی که فکر میکنن مشارکت مردم اینه که یه گروه های خصولتی یا غیر خصولتی که پول دارن بیان سهام ادارت جمع کنن و بیان تو هیئت مدیرش، اصلا این دقیقا با فرمایشات مقام معظم رهبری مغایر. اصلا اینجوری نبوده. قرار بوده ما مردم رو در اقتصاد شراکت بدیم، به جای ماهیانه بشون دادن ماهیگیری یاد بدیم. اما قرار نبوده. اتفاقا یکی از دلایلی که همه دولت ها، چه دولت گذشته چه حال، چه سهام ادارت رو از آزاد کردنش حذر داشتن، دو تا دلیل بود. یکی فروش یک دفعه سهام بود، دو ورود افراد که پولهای نامشخص دارن و نمیدونن این پولها یا از کجا آمده یا میخواد بیاد، بیان خطر این داشته باشن بیان کرسیهای سهام مردم رو جمع کنن و کرسیهای اونا در شرکتهای سرمایه گذاری بگیرن. یعنی بیان با خریدن 1% شرکت سرمایه گذاری استان تهران صاحب 45,000 میلیارد سرمایه بشن و اصلا تعاونیا رو برای این گذاشتن که این فیلتر باشه، این سدشکن باشه که این گروه از افراد نتونن بیان این کار رو انجام بدن. این که شرکت‌های سرمایه گذاری سهامشون در بورس خرید و فروش بشه و دیگران شرکت‌های دیگه ETF‌های دیگه بیان سهام اینا رو بخرن، همونجوری که ایشون بالاخره استاد هستن اطلاع دارن به ما درس دادن، اینه که سهام شناور در این شرکت سرمایه یه حدیه که این آقایون هرگز نمیتوانن بیان صاحب کرسی بشن. اصلا یکی که دلیل عمده تعاونی و اقتصاد تعاونی و رسیدن سهم 25% همینه که مغایر با تعاونی نداره، مغایر با بورس نداره، ما همش در جهت حمایت از اقتصاد بخش خصوصی و تعاونی. اما برگردیم سر کد گرفتن. ببینید الان امروز آقای معتمدی در خبر 21 سراسری نحوه گرفتن کد برای کد بورسی برای ETF هایی که دولت میخواد واگذار کنه از 14 اعلام کردن. گفتن اصلا احتیاجی نداره شما به سایت ها و پیشخوان ها مراجعه بکنید، میتوانید از طریق اینترنت خودتون اگر کد بورسی دارید که هیچ، اگر ندارید میتونید کد ملیتون به اضافه کد پستی به اضافه نام پدر و شاید تاریخ تولدتون رو توی سایت چیز برید، تو سایت ها برید، تو سر سجام برید، یه بانک هایی که دارن اینو واگذار میکنن تو اونجا برید، بلافاصله الکترونیکی بدون اینکه حضوری برن براشون کد بورسی بذارن. اما سهامدارای سهام عدالت، اون عزیزانی که اصلا من اجازه تلیفون دارم، اون عزیزانی که میخوان در شرکت سرمایه‌گذاری تا الان موندن و الان بازم میخوان باقی بمونن و انشالله هم باقی بمونن که این انسجام یدالله مر جماعت که این جماعت از این نره این کرسی های ستا کرسی دوتا کرسی در بعد شرکت رو مدنیم به هم نخوره و بتوانیم در مدیریت پورتفوی خودمون دخالت داشته باشیم، اصلا احتیاجی نداره تو سجام بدن. شرکت های سرمایه‌گذاری خودشون اتوماتیک بار برای اینا کد بورسی میگیرن و این کارشون انجام میشه. این 5000 تومان و 25000 تومان رو خواهش میکنم به کافینتا پردا نکنن.
اجازه میفهمید که اگر من اجازه بفهمید من با آقای دکتر صالحی صحبتی بکنم. آقای دکتر صالحی اگه شما فرمایش در اون پایینی دارید بفرمایید.
من فکر میکنم من قطعا نظرات دوستان را میگیرم که بتونیم انشالله در ادامه کار به نحو احسن این کار بزرگی که درست دوستان میفرمان یعنی عددی نزدیک به 400,000 میلیارد تومان هست، انشالله بتونیم به گونه ای مدیریت کنیم که زایندگی این سهام انشالله هست.
انشالله. و اون جلسه حضرت عالی با تشکرهای بخش خصوصی اصلا.
بسیار من خداحافظی میکنم از شما.
بسیار ممنون و متشکر هستم آقای دکتر صالح. با شما خداحافظی میکنیم. همراه ما باشید آقای پاکبین و آقای آقا بزرگی. یک قطعه رو گوش میکنیم برمیگردیم. Thank you.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جونشی که بر جانی فتاد، سوخت جونشی که بر جانی
زن که می گفتی نیم با سرمو زن که می گفتی نیم با سرمو همکنان در بند خود بودی که بود همکنان در بند خود بودی که بود مرد را درد یگر باشد خوش است درد بی دردی علاجش آتش درد بی دردی
خیلی ممنون و متشکر هستم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. برنامه حجره رو میشنوین، داریم میپردازیم به موضوع برنامه از آزادسازی سهام عدالت و حباب بورس. در خدمت آقای دکتر صالح بودیم، رئیس کل سازمان خصوصی سازی، و الان هنوز در خدمت آقای فردین آقا بزرگی هستیم، کارشناس بورس و فرابورس، و همچنین آقای داریوش پاکبین، مدیر عامل اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت و دبیر کل سابق اتاق تعاون ایران. خب آقای پاکبین رو خط ارتباطی هستین؟ آقای پاکبین؟
بله.
خب من فکر میکنم که آقا بزرگی نکته رو میخواستن مطرح کنن، احتمالا در رابطه با اون فرمایشات حضرت عالی، که من بخواهش میکنم آقا بزرگی فرمایش خودشون رو بفرمایند.
خواهش میکنم. ببینید، درست که ما در حقیقت استفاده از منابع سهامداران خود رو در ید قدرت و کنترل یک سهامدار بالادستی اگر میذاریم، طبیعتاً به میزان سرمایه‌ای که سهامدار بزرگتر می‌داشته، خب قاعدتاً باید دغدغه‌های بیشتری داشته باشه برای اداره شرکت. اما این نکته رو توجه داشته باشیم، یکی از مزایای ویژه حضور سهامداران خود که الان من فکر می‌کنم حتی با این مکانیزم‌های تشویقی که همه سهامداران عدالت رو ما به این سمت و سو می‌بریم، میل بهشون می‌دیم که برن و مدیریت رو کماکان دست ارگان‌ها و سهامداران دولتی بذارن، به نظر من اون شأن واگذاری سهام عدالت یک تشریفات سوری به نظر میاد و نتیجه در حقیقت افزایش بهره‌وری، افزایش راندمان کار و بهبود سازوکار عملیات و سودآوری شرکت ها فراهم نمیشه. کما اینکه در این زمینه مسلما ما به تجربه 30-40 سال گذشته که در حوزه خصوصی سازی اگر یه آماری بگیریم، معمولا نتایج به این صورت بوده که زمانی که خصوصی سازی به طور کامل انجام شده، شاهد شکوفایی و رونق اون صنعت و اون شرکت بودیم. بنابراین این یک فرصت مغتنمه. ما نباید حتی، درسته که این ابزارها رو در اختیار هر یوزری بذاریم، هم هر دارنده سهام عدالت قدرت انتخاب داشته باشیم، ولی مکانیزم به شکلی به نظر من نباید بشه که و تعبیر بکنیم که بله، مقام معظم رهبری نظرشون این بود که اداره کماکان دست دولتی ها باشه. اصلا نیست. شأن فلسفه واگذاری سهام عدالت در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی از کاهش تصدیگری دولت
رو. آقای آبادگی، من فکر میکنم استنباط من از فرمایش حضرت عالی اینطور بود که مردم رو در واقع و اون افرادی رو که حالا به نوعی سهامداران حالا بحث سهام عدالت هستن و حالا مسائل مختلفی که تو این موضوع دارید مطرح میکنید رو وارد در واقع در نهایت مدیریت همه اینها در واقع راستای همون بحث خصوصی سازی بکنیم. استنباط من این بود. حالا باز آقای پاکستان تشریف دارن در خدمتی.
ببین آقای مسعودی، آقای دکتر آبادی اصلا نکات درست میفرمه، اما یه سوء تفاهم اینجا شده ها.
بفرمایید شما.
ببین سوء تفاهم اینه که شرکت‌های سرمایه‌گذاری نماینده های مردم عضو تعاونی هستند، تعاونی ها سهامدار سرمایه گذاری هستند و این افرادی که الان در کرسی های هیئت مدیره سرمایه گذاری ها نشستن اصلا نماینده مردم هستند، نماینده دولت نیستن. اینا اصلا انتخاب شده خود مردم هستند. تازه
دولت حکم میزنه برای این.
نه الان عرض کنم، الان عرض کنم، اجازه بدید من یه توضیح کوچیکی بدم. ببینید تا سال 93 درست شد
بله،
مدیریت سهام به خاطر اینکه یک پارچه باشه یک کانونی در بورس ثبت شد به نام کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت. 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی، من جمله اینکه من که رئیس هیئت مدیره استان تهران هستم، ما طی یه بندی همه اختیارات مدیریت پورتفولیومون دادیم به این کانون. تا سال 93 البته دولت احمدی‌نژاد یک بار یک مصوبه انجام داد که آقا تا زمانی که سودشون نرسید بدهیشون ندادن در اختیار دولت بشه، رفت مجلس آقای دارجانی باطل کرد. تا سال 93 که در دولت غرب مدیریت این پورتفوی با اون کانون بود، یعنی کانون بود که نماینده مردم حقیقی بود و برای مردم چیکار میکرد، از اساتید مختلفی مثل آقای دکتر آبادگی و دوستانی که تجربه و تخصص داشتن در اون زمینه صنعت یا حوزه مالی یا غیر مالی در اون شرکت استفاده میکرد.
بله.
سال 93 یک مصوبه ای رو اومدن زیر خاکی پیدا کردن از دولت قبل، این دولت دوت کردن، منت گذاشتن روی کانون شرکت سرمایه سهام داره، اومدن اختیار از اینا سلب کردن. از سال 93 همونجوری که الان آقای آقابزرگ میگه کاملا این ایرادشون درسته. از سال 93 تا الان دولت داره برای این افراد حکم میزنه، یعنی مدیریت سهام دولت رو از مردم گرفتن غیر قانونی است، چون دیوان عدالت اداری هم در سال 93 حکم داده که دولت حق نداره این کارو بکنه. اما به صورت رفتن در شورای شاگی مصوبه گذروندن، متاسفانه حالا من وارد این بحثش نمیشم، ولی تا الان داره دولت انجام. اتفاقا آقای آبزرگی از الان که داره این آزاد میشه، سهام که آزاد میشه، یکی از که خواسته های مردم و سهام داره که دغدغه حضرت تالیان همینه که حالا که شما سهامو واگذار کردی، چون قبلا واگذار کرده بودن تا یک قراردادی به شرکت سرمایه‌گذاری، حالا میخوان قطعا آزادش کنن، یعنی آزادسازی با اینکه سهام متعلق باشه فرق میکنه، اینکه الان میخوان در اختیار شرکت سرمایه گذاری بذارن و اونا فعال بشن در بورس، چون اینا نهاد مالی هستن در اونجا ثبت شدن و مدیراش مورد تایید بورس هست. مسئله اینه که از الان دیگه باید دولت چیکار کنه؟ قرص زدنش کنار بذاره، دوباره اختیار در اختیار اون کانون باشد، در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری.
شما پیگیر این موضوع هستین آقای پارکین؟
نمیشه مالکیت و مزرعه می‌خوام، نمی‌تونیم الان مالکیت به مردم بدیم و مدیریت رو ندیم. ببینید آقای دکتر مسعودی، آقای آبادگی هم فکر می‌کنم با من هم‌عقیده باشه. من تقریباً 3 سال عضو شورای بورس بودم. خب می‌خوام خدمت شما عرض کنم که الان این ایتیافایی که دولت داره تشکیل میده، شما فکر می‌کنین ایتیافا با ایتیافایی که در دنیا هست فکر می‌کنین یکیه؟ ما یه چیز مندرآوردی داریم میسازیم. ببینید در ETF ها یا کلوز اندن یا اوپن اند، در هر دو صورتش این شرکت ETF ها صندوق های قابل مالی بالاتر از 5% سهام هیچ شرکتی به متعلق نیستن در هیچ دنیا. چرا؟ چون در نوسانات بورسی بتونن به طور سریع از این شرکت بیرون بیان به شرکت دیگه وارد بشن و پورتفولیو و NAVشون ثابت بمونه و رشد بکنه. درست شد؟ الان این صندوق هایی که دولت میخواد واگذار کنه دارن 25% سهام دولت روش میدن. یک، آیا مدیریت هم میدن به اینا، به این صندوق؟
خیلی دیگه کنم آقای آقا بزرگی هم تو این زمینه با شما هم نظر هستن، چون قبلا در این رابطه صحبت کردیم.
میخوام اگر مدیریت رو میدن به اینا، به چی میدن؟ شما میخواید ETF بانک درست کنید، بانک صادرات ملت، فوتبانک و بانک هایی که دولت میخواد بذاره، میخواید پول مردم رو جمع کنید. اولا شرایط ETF درست کردن در دنیا در اوج قیمت بورس نیست. میدونید چرا؟ به دلیل اینکه این اوج تصنعی است الان در بورس ما. سهامدارها دارن تعداد سهامی که عرضه میکنن کم عرضه میکنن، دارن سفته بازی میکنن، دارن حمایت میکنن در چند ماه گذشته. و میخوان این 1700 هزار میلیارد پولی که دست مردم آزاد است دیگه تو بخش ساختمان و بورس نمیدونم از سکه و طلا نه یک از نظر یا بعضی میگن میخوان این نقدینگی جمع کنن، تورم کردن، دولت کمبودش جمع کنن. ولی این خطر وجود داره. وقتی شما در بورس یا در اوج در هیچ جای دنیا این نیست. ETF ها در زمانی که ثبات بازار هست تشکیل میشن. به خاطر اینکه بتونن پورتفوی رو حمایت کنن، سود بکنن، به مردم سود بدن، از شرکت‌های معمولی از خریدای خرد جدا بکنن.
بله.
الان شما وقتی در اوج بورس، بورسی که حالا من هیچ اعتقادی ندارم، نمی‌خوام وارد
من سوال می‌خوام بپرسم. آقای پاکین از شما در این رابطه، شما معتقدید که ما الان حباب بورس داریم؟
ببینید که بذار عرضم تموم شه بعد توضیح
بدم.
ببینید الان شما وقتی در اوج بورس چه حباب باشه چه نباشه، من کاری الان به اینش ندارم. آیا شما به دلیل بالاخره اونایی که مدیر مالی خوندن مثل من میدونن اگر یک کنشی ایجاد شد، یه عکس العملی نشد شد تو جهان، اگر اومدن بورس ما رو تحریم کردن، آقا اومد یه شرکت ما رو دوباره چیز کردن، یه شرکت من شکست خورد، این بورس افتاد، وقتی سهام مردم رو تو ETF با پول بزرگ ازشون پول مردم رو جمع میکنید، مثلا هر واحد 100 تومن میخرید بهشون میفروشید، اگر 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه نتونستید حمایت از این بورس انجام بدید و بورس اون تفکرات این شرکت رو به نتیجه نرسید و همش به اتفاق نیفتاد، به مردم 100 تومن سهام فروختید، قیمت از یونیتش میشه 50 تومن، چی جوابگوی مردمی هست که الان رفته خونش رو فروخته، ماشینش رو فروخته، زندگیش رو جا به جا که رفته مستاجری اومده سهام خریده، چی جواب اینا رو میده؟ دو، ما داریم واگذاری این چیز، این تشکیل ETF ها داریم اسنت دولت رو داریم، دارایی دولت رو میفروشیم. شما دقت کنید بانک های خصوصی ما الان زیر چتر بانک مرکزی نمیرن، مصوبه میزنن میگن شما چی کاره ای؟ من انجام نمیدم. شما هی بازار تشکل پولی مالی درست کن، انجام نخواهد شد. اگر شما فردا صنایعت فروختی اون جایی که باید دولت سهام داشته، ثوابت کلیدی داشته باشه، به کمک سهام دولت، به کمک افراد دیگه بتونه نظارت بکنه بر بازار، بعد هدایت بکنه جامعه رو، هدایت اقتصادی رو بکنه،
بله.
اگر این قدرت رو نداشته باشه، فردا شما به شرکت ملی مصر میگی آقای شرکت ملی مصر شما زحمت بکش این کار انجام بده، یه یارانه ای بده، بیار توی بورس اینو توزیع کن. اگر گفت نمی‌کنم، شما چه ابزار مدیریتی دارید؟ هیچ چی ندارید دست.
خب یعنی آقای پاکتین، یعنی حضرت عالی معتقدید که این موضوع بیشتر برمیگرده به همون تأمین نقدینگی دولت و بدون مدیریت؟
من میگم شاید یکیش اون باشه، شاید یکیش تورم باشه، شاید اینکه بالاخره میخوان یه اتفاقی بیفته، پول مردم رو جمع کنه. اما من دارم یه اتفاق خطرناکتری میگم. ببین آقای دکتر، الان آقای مسعودی، آقای آغوزی هم تایید کنه، آیا این پولایی که میره تو بورس شما میگید از کجا آوردن؟
بفهمید آقای بزرگی هم باز بحث بشه دای آقای
آره. میخوام بگم پولشویی های بزرگ
آقای پاکین، من فکر میکنم شما تو 30 ثانیه موضوع رو جمع بفرمایید که ما صحبت آقا بزرگی هم داشته باشیم.
اصلاحی میکنم. ببینید الان غیر از اینکه ما اسنت داریم میفروشیم، دولت بعدی که میخواد بیاد سر کار هیچ ابزاری نداره، این پولم خرشری تموم شد، دولت چی داره بفروشه؟ با چه چیزی میخواد نظارت کنه؟ چه کاری میخواد برای این کشور بکنه؟ پولی داره به این پروژه‌اش تموم کنه؟ پس فروختن اسنت دولت در حد اینکه اصل 44 گفته 20% صنایع نفت داشته باشیم، صنایع آلومینیوم داشت، شما در آلومینیوم دقت کنید دو تا شرکتشو فروختن، سهامدار خصوصی رفت 350 تا دیگهشو تعطیل کرد، الان هنوز 500 میلیارد بعد هزینه کردن تازه اون شرکت برگرد سر جای اولش.
بله
مالیات دارایی نمیده. خب حالا بحث همینه، الان بحث اصلی اینه که آیا سازمان بورس یا خود دولت محترم یا آقایونی که رأس کار هستن دارن این کارو انجام میدن، اقتصاددانان عزیز به این دقت کردن، این پولایی که میخواد بیاد این ETF رو بخره توش شرکت های مختلف، آدمای مختلف، پول از کجا میاد؟ الان خطر پولشویی داره، اون آدمایی که اون یوروها و دلارهای 4.8 میلیارد دلار پول گرفتن بردن و واردات نکردن، دلار یورو 5000 تومان خریدن، الان میارن در صندوق 15000 تومان میفروشن، این پول میارن کجا؟ توی بورس.
درست. خب اجازه بفرمایید آقای پاکپین، آقای بزرگی در خدمتتون هست.
خدمت شما عرض کنم که ببینید فرما شده همه دوستان
چه گروهی که اعتقاد دارن الان در بازار بورس و سرمایه ما حباب وجود داره، چه کسانی که به شدت مخالف هستن. به نظر من اساسا نمیتونیم به طور مطلق قضاوت بکنیم و نتیجه بگیریم، ولو اسمش هم بذاریم نتیجه علمی و تجربی، که بله به این دلایل قیمت ها ارزش ذاتی و قیمت روز سهام چون اختلاف داره بنابراین حباب هست یا نه. دلیل و شاهد این عرض بنده این استش که در عین روزهایی که همه اکثریت احساس نگرانی میکنن، مثل این ایام که آقا به کدوم سمت داریم حرکت میکنیم، یه عده فروشنده هستن یه عده خریدار، اما یعنی برایند نقطه نظرات مختلف در خصوص اختلاف بیش از حد بین ارزش روز سهام و ارزش ذاتی، هر چقدر ما این اختلاف رو بیشتر داشته باشیم میتونیم با علم و تجربه نتیجه بگیریم که داریم به اون نقطه اصلاح قیمتی که فراگیر خواهد بود نزدیکتر میشیم. همینطوری که الان آقای دکتر پایپین اشاره کردن، ما زمان ورود نقدینگی، بله یک جریانیش که در حال حاضر به دلیل تک بعدی بودن بازار سرمایه و بورس ما، سیاست‌هایی که بانک مرکزی وزارت اقتصاد اتخاذ کردن، به نوعی به دلیل نبود هیچ گونه بازاری هیچ گونه رقیبی در حال حاضر نیستش، ما صرفا منابع رو به سمت بورس گسیل دادیم و این یه فرایند البته خیلی به ظاهر خیلی خیلی شایسته و مناسبی هست، اما این توجه رو باید داشته باشیم محاسباتی که منجر به ریسک بالا برای پرداختن به قیمت سهامی که تا چند روز پیش چند وقت پیش با قیمت‌های بسیار پایین‌تر معامله می‌شد، در مقابل دید بازدهی که ما داریم، داریم ریسک بزرگی رو هم به جان می‌خریم و مالمون رو درگیر اون ریسک می‌کنیم. به این ترتیب که اگر نیاز به حمایت و در حقیقت جمع کردن سهام در بورس یا روی میز باشه، اون موقع ما شخص و اشخاص به عنوان بازارگردان مارکت میکری که بتونن این نقش رو ایفا بکنن نداریم. ابزارهایی که قابلیت کاهش ریسک سرمایه گذاری در مقوله سهام رو داره در حال حاضر ما نداریم. حتی اگر ابزار شکلیش موجود باشه، حجم معاملات به قدری کم هستش که نمیتونیم روی این ابزار به عنوان یک مکانیزم پوشش ریسک استفاده کنیم. دور این که سیستم فرهنگ و آشنایی آحاد مردم ما مثل خیلی عظیمی که الان ما تو صنعت داریم ملاحظه میکنیم، افرادی هستن که الان یه اشاره هم فرمودن آقای پاکبین، ماشینشون رو فروختن، داراییشون رو فروختن که بیان سرمایه گذاری بکنن. خب این کسی که این تصمیم رو گرفته با یک درجه ریسک بالایی منتظر این هستش که یه سوداوری مناسبی که توی یک ماه اخیر بالغ بر 80% بازدهی داشتیم و هیچ کدوم از این در حقیقت پدیده ها تطابق با متغیرهای اثرگذار بر وضعیت اقتصادی ما ندارد. من نمیخوام نتیجه بگیرم که بله در آن یک وضعیت حاد و به اصطلاح نزدیک به خطری داریم، چون این رو نمیتونیم در سطح بورس تعمیم بدیم به همه سهام صنایع و شرکت ها. دو دسته شرکت هستن، خوشبختانه غالب شرکت هایی که الان در بورس دارن معامله میشن به دلیل وزن زیادی که روی شاخص دارن و حالا به اصطلاح ما کارشناسا بهشون میگیم سهام بنیادی، اینها مصون هستن، یعنی نگه میدارن اون اصلاح قیمتی که اطلاق میشه به عنوان ریزش، این گونه سهام جلوی این اتفاق رو خواهند گرفت. اما طبیعی ترین شکل ممکن و مثالی که من الان میتونم بزنم بدون ذکر نام، ما شرکت هایی داریم که صرفا به اتکای ارزش دارایی هایی که حالا بر اساس مثلا ارزهای خارجی تقویم میشه، یکی از دلایل اقبال بازار که همکارای کارشناس من به شدت روش به اصطلاح پافشاری دارن همین هست که آقا ارزش دارایی فلان شرکت به شدت با نرخ روز فلان ارز اگه تقدیم کنی بالاست، فاصله داره با ارزش با قیمت تابلوش. اما توی رنگ 50 تا 100 شرکت اول ارزش روز شرکت ها رو که نگاه میکنیم مشاهده میکنیم بعضی شرکت ها بسیار بسیار قدرتمندتر از حیث دارایی هستن، دارایی های ارزی، اما توی اون رنگ حتی به مراتب سطح پایین تر دارن. چون شرکت هایی که چون حالا مثالشو من به این صورت میذارم، شرکت بورس ایران بورس یا بورس کالا یا فرابورس برای شرکت خدماتی است. تردوبه رفته بالا، چشمنداز سوداوری، ولی این شرکت ها دارایی خاصی ندارن. الان توی 50 شرکت برتر اسم 2 یا 3 شرکت رو ملاحظه
میکنید. آقای آقا بزرگ اگه اجازه بفرمایید ما فرمایشات پایانی آقای پاکمین رو هم بشنویم و بعد در خدمت شما باز هستیم. آقای پاکمین نظرتون رو میفرمایید؟ البته اگه اجازه بفرمایید من یه عرض سلام داشته باشم به حضور جناب آقای دکتر غلامرضا کردزنگنه، کارشناس اقتصادی و رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی. آقای کردزنگنه عرض سلام دارم به حضورتون.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همچنین مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم از تشریف فرمایی شما. آقای پاکمین در خدمت شما هستم.
اولا من خوشحالم می‌کنم خدمت دوست گرامی آقای دکتر کردزنگنه استاد عزیز، امیدوارم که همیشه سالم باشه. من همینجوری که آقای دکتر آبادی باشون کاملا موافقم. من فقط برای مردم عزیز میخوام یه شاخص بذارم، برای اینکه چون ما نمیتونیم راجع به شرکت هم صحبت کنیم، اگه بخوایم صحبت کنیم همونجوری فرمودن فاندامنتال بخوایم بررسی کنیم یا بخوایم بگیم بنیادی هستن اینا، ببینیم چه جوری هستن. اما من یه سوال دارم، سوال برای مردم خیلی عادی. وقتی دارایی شرکت آتومنه و شما الان در بورس 2A ایشون سهام فروخته،
بله،
من سوالم اینه که اگر این آدمی که سرمایه گذاری کرده سهام اکثریت هسته، این پولشو بگیره از این سهام در بیاره ورداره بره و هر دلیل اصلا نمیگیم فرشکر شد ورداره از اینجا رفت، جواب اون مابقی آدم ها رو کی میخواد بده؟ کدوم دارایی میتونه این رو جبران کنه؟ حتی در مورد اون شرکت بزرگی که های دکتر میفرمایند وزن سنگینی دارن، اگر این وزن ریس چقدر دارایی رو در اون مدیریت مالی که در دانشگاه تدریس میکنن میگم چقدر شما میتونی ریس پذیر باشی وقتی دارایی اصلا که یه شرکت آتومنه چند درصدش رو میتونی ریس کنی؟ الان خارق العاده بعضی شرکت های ما اصلا غیر واقعی قیمتشون بالاست. یعنی الان اگه شما فرض کنید شرکت آ رو اگر همین الان متوقف کنی، سهامداراشو به این قیمتی که خریدن داراییشو بفروشی، نمیتونی کفاف اونو بدی.
درسته و ما داریم از اینجور مثلا، بله بله،
اینا بسیار خطرناکه.
بله. بگم که و در کنارشون سهامهای شاخص که در واقع خیلی منطقی رشد کردن و در واقع جایگاه خودشون.
الان من دنبال این همونجوری که آقای دیتو فرمودن بعضی گروها میگن حباب هست، بعضی میگن حباب
نیست.
ما میگیم اون چیزی که عقل میگه، میگه من دارایی که بیش از اون سهامش تو بازار قیمت داره و نمیتونه پوشش بده این سهامو بعداً، غیر واقعی. حالا این هر چی میخواد بده برای خبر این
ناز. خیلی ممنون، متشکرم.
آخری صحبت بله بفرمایید دکتر، ببین یه دغدغه بزرگتری این سی پوینت که دارم میفروشم غیر از اینکه حالا مدیریت بعد دست شما چی میخواد به مدیریت بکنه، بعد اون بعدن اگه بیا این صندوق ها رو به قول آقای دکتر آبادی یه گروهی بیان چند درصد بخرن کم میتونن سوار این صندوق بزرگ و سنگین بشن،
بله،
و مدیریت کنن پول مردم رو بدون اینکه پولی گذاشته باشن. مهمترین خطر اینه. بسیاری بسیار بسیار باید نگران باشیم. به نظر من قوه قضاییه باید دقت کنه، سازمان بورس باید دقت کنه، سازمان بازار کنه، اصلا همه آحاد مردم به عنوان یک انتظامی نگاه کنن. این پولهایی که الان میخواد بیاد توی بورس برای این سهامای سنگین، باید ببینن کدوم پول هست. الان چون در بورس نمیتونی شما دنبال این نیستن که منبع پولت کجاست. اتفاقا الان موقعیه که باید یقه بگیرن میگن تو این پولی که داری میاری تو بورس قیمت میخواد بالا یا ETF بخری یا میخواد واحد بخری، کجا آوردی؟ الان موقع اونه
و منشأش مشخصه.
آره این منشأ پوشی. بسیار
بسیار ممنونم آقای پاکپین، خیلی خوشحال شدیم که در خدمتتون بودیم. با شما خداحافظی میکنم.
از شما شنوندگانم خداحافظی میکنم. آقای آبدورجی و آقای کردزنگنه شما رو خدا میسپارم.
خیلی ممنون، متشکرم، خدا نگهدار. گفتگو ما رو شنیدید با آقای پاکپین، مدیر عامل اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت. آقای دکتر کردزنگنه، حالا با توجه به اینکه حالا قسمتی از مباحث رو هم حضرت عالی احتمالاً شنیدید، بیشتر میخواییم به این موضوع بپردازیم که در حوزه بورس و اتفاقاتی که داره میفته، بسیاری معتقدن که ما با یه حباب در واقع طرف هستیم، بعضی معتقدن که خیر اینطور نیست و وقتی که ما به مرور زمان وارد مسائل مختلف بازار بورس وقتی میشیم و مدیریت های مختلف، این موضوع به تناوب درست خواهد شد. من میخوام هم نظر حضرت عالی رو تو این زمینه بدونم، هم آقای آقا بزرگی رو میخوام که بعد در رابطه با این موضوع مباحث خودشون رو هم مطرح کنم. بفهمید آقای دکتر.
من شخصا معتقدم که خب شرکت هایی که در واقع پشتوانه تولید دارن حالا مانند شرکت های فولادی، مانند شرکت های نفتی، پتروشیمی،
بله،
پالایشگاه ها، اینها در حقیقت خواب ندارن. اینا با توجه به قیمت روز جهانی و همچنین قیمت دلار و با توجه به تورم، در حقیقت این شرکت ها پشتوانه لازم رو دارن و در حال حاضر تقریبا دارن به قیمت های واقعی خودشون دارن نزدیک میشن.
بله.
ولی خب بعضی شرکت ها هستن، دوستان اشاره کردن که واقعا خب از طریق سفته‌بازی و کاری که دقیقاً در بورس انجام میشه قیمت واقعی خودشون ندارن. حالا ممکنه از لحاظ سودآوری سود کاذبی رو خب حالا نشون بدن که دقیقاً مشتری های بورسی جذب شن، ولی از لحاظ دقیقاً خالص ارزش دارایی ها و بدهی هاشون اگر این شرکت ها و نمیدونم سرمایهشون بخواهی حساب بکنی میبینی که این ارزش واقعی رو ندارن و یه وقت ممکنه مشکلی رو برای خریداران بورسی ایجاد.
بله، بسیار ممنونم. آقای همایون دارابی، کارشناس بورس، هم به خط ارتباطیمون هستن. عرض سلام دارم به حضورتون.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه هوشه. شب شما بخیر.
متشکرم، ممنونم. آقای آبوزرگی همراه ما هستید دیگه؟
بله.
خب آقای آبوزرگی، من میخوام نظر در واقع شما رو هم بابت حسن ختام در واقع صحبتمون با حضرت عالی هم داشته باشم در رابطه با این موضوع، که بعد در خدمت آقای دارابی باشه.
ببینید، اغلب همکارای کارشناس ما اعتقاد دارن که سوق دادن نقدینگی در شرایطی که سیاست‌های پولی در کشور به ترتیبی اتخاذ شده که جلوگیری میکنه از به هر حال هدر رفتن این نقدینگی به بازارهای سفته‌بازی مثل ارز و سکه و غیره، بسیار خوشایند هست. بله، این مورد بسیار مناسبه. حتی در برخی از ابعاد ما رو مقایسه میکنن وضعیت اقتصاد ایران رو، که بله در کشورهای توسعه یافته دارای بورس‌ها و بازار سرمایه‌های پیشرفته هم همین شرایط حاکم هستش. در شکل ظاهر بسیار این مطلب درسته، اما این نکته رو باید توجه داشته باشیم. کشورهای توسعه یافته دارای بازارهای متنوع، ابزارهای پوشش ریسک، زیرساخت‌های لازم، دانش و آگاهی و تجربیات و اتصال به سایر بازارها رو هم در کنار دارن. یعنی قدرت انتخاب نقدینگی و سرمایه‌ای که هوشمند هست خودش انتخاب میکنه در کدوم بازار و به چه صورت با چه میزان ریسکی حرکت بکنه. بنابراین من فکر میکنم به طور کل اگر بخوایم به صدا موضوع این جلسه رو اگر بهش بپردازیم، بحث حبابی بودن یا غیر حبابی بودن، به طور مطلق نمیتونیم در حقیقت تکذیب بکنیم یا تایید بکنیم. اما این رو باید بدونیم که به سطحی از قیمت‌ها در کل رسیدیم که این فرضیه که بله ارزش دارایی شرکت‌ها که میتونه حتی یکی از پارامترهایی باشه که بعد از ارزیابی ارزش ذاتی یک سهم میایم مقایسه میکنیم، میگیم بله این شرکتی که دوتاشون در یک سطح برابری از ارزش ذاتی قرار دارن، اون شرکتی که ارزش روز داراییش به مراتب بالاتره مزیت بهتری داره. اما اگر همه شرکت ها رو به قول فرمایش آقای دکتر پاکبین ما بیان بگیم که زمان تسویه چه میزان عایدات برای ما خواهد داشت، اون مسلماً همون نقطه‌ای خواهد بود. همین روزها همه نگران به وجود اومدن یه همچین وضعیتی هستن و این نگرانی به جد وجود داره، چون به زمان عرضه‌های زیاد مسلماً هیچ شخص یا اشخاصی رو ما الان اهم از دولت و غیر دولت نداریم که این نقدینگی رو به منظور پیشگیری از در حقیقت عرضه‌های سنگین به کار بگیرن. چرا؟ چون اساساً ما اون بازارگردانان و اون مکانیزم‌های پوشش ریسک رو واقعاً در عملیات ما نداریم. حجم کل معاملات ما در حوزه مشتقات به نقطه اقل به جرأت میتونیم بگیم کمتر از شاید 1% از کل حجم معاملات ما اون ابزارهای مشتقه هستن. ابزارهای مشتقه که در اقتصاد پیشرفته در دنیا بسیار معمول
هست. بسیار ممنونم از اینکه همراه ما بودید آقای دکتر فرزین آقا بزرگی، کارشناس بورس و فرابورس. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. آقای دارابی، حضرت عالی نظرتون چیست؟ فکر میکنید که ما در رابطه با حالا اصطلاح حباب بورس وقتی مطرح میشه، برخی کارشناسان معتقد به این موضوع در بازار بورسمون هستند، وقتی که صحبت میکنند موارد مختلفی رو متذکر میشن. شرکت های در واقع سرمایه‌گذاری، سبدگردان ها به این موضوع توجه دارن یا اونها رو رصد میکنن، یا اینکه این گرفتاری اگر قرار هست یه روزی اتفاق بیفته سر اونهایی هستش که در واقع داخل شرکت های سرمایه‌گذاری و سبدگردان ها نیستند قرار بیفته؟
ببینید، باید اینکه به لحاظ مالی و تعریفی ما تعریفی در مورد حباب نداریم. در بازار سرمایه البته شما میتونید ارزش حساب کنید، حالا بر اساس مدل های مالی، و بعد اون رو با قیمت بازار مقایسه بکنید. اگر قیمت کمتر از ارزش باشه سهام آندر ولیو بدونید، در زمانی که قیمت بالاتر از ارزش باشه سهام رو در واقع بالای ارزش عرضه میکنید. در مورد شرکت های بزرگ ما نه، ما نگرانی از فاصله گرفتن این دوتا فعلا نداریم. اما در مورد شرکت های کوچک به دلایلی که عرض کنم خدمتون، یک مقداری این نگرانی وجود داره. اینکه شرکت های کوچک معمولا سهام کمتری دارن و وقتی در بازار نقدینگی زیادی وارد بشه و بخواد در واقع خرید بکنه، چون تعداد سهام کم هست قیمت به سرعت بالا میره. معمولا هم در بازار رو میبایست با انجام عرضه های اولیه و با ارزش در واقع سهام شرکت ها مانع از این فاصله گرفتن بشه، که متاسفانه در بورس ما در این مورد یک مقداری دشواری های وجود داره. یعنی عرضه های اولیه با کندی انجام میشه، سهامدارهای عمده هم به دلایلی از جمله بسته بودن فضای کسب و کار که به اونها اجازه نمیده شرکت های جدیدی رو تأسیس بکنن، تمایل به اینکه شرکت های خودشون رو به صورت کامل واگذار کنن ندارن. یعنی مثلا میگم یک شرکت سرمایه گذاری میتونی در بازار پیدا کنی که چند برابر ارزش خالص دارایی‌اش معامله میشه، اما سهامدار عمده که در تمام بازارهای دنیا اگر اتفاق بیفته تا آخرین دنیا سهامش رو میفروشه، چون میدونه نمیتونه دیگه یک شرکتی تأسیس بکنه، متاسفانه باعث میشه که در واقع سهام رو نفروشه و فشار تقاضا برای خرید اون سهام باز هم قیمت رو بالاتر ببره. این نکات رو باید در نظر بگیریم. در همین حال هم باید این مسئله رو بدونیم که ما یک اقتصاد تورمی در ایران داریم. یعنی شما در دراز مدت همیشه هر قیمت بالاتری یک قیمت بالاتر دیگه ای داره. یعنی اگر شما در واقع در نظر بگید حالا در همه بازار مثل املاک و مستغلات، همیشه در واقع در میان مدت و بلند مدت قیمت ها بالاتر خواهد رفت. لذا خیلی نباید نگران در واقع این مسئله فاصله گرفتن قیمت از ارزش باشیم، چون به هر حال در بلند مدت مجددا قیمت ها به سطوح در واقع ارزندگی جدید خواهد رسید و تورم عملا در واقع این قیمت ها رو تغییر خواهد کرد.
بسیار ممنونم آقای کرزنگنی. یه نکته که شاید حالا حائز اهمیت باشه با توجه به عرضه سهام 60 و بقیه حالا ETF هایی که دولت داره آماده میکنه برای اینکه بخواد در واقع با گذاری هاش رو انجام بده، بعضی از کارشناسان معتقدند که شاید بد نباشه که بسیاری از شرکت هایی که قرار هست خصوصی سازی بشود رو ما کلن به همین شکل واگذار بکنیم. برخی هم معتقدن که این با اون اصل موضوع در واقع واگذاری به بخش خصوصی متفاوت هست و موضوع رو ممکنه در آینده با چالش مواجه کنه. من نظر حضرت عالی رو تو این زمینه می‌خواستم.
شرکت های مثل شستا و برنامه که سازمان خصوصی‌سازی داره که حالا برای واگذاری شرکت ها در قالب هولدینگ ها یا ETF ها،
بله.
من خدمت رو عرض کنم که این کار بسیار خوبی، البته خوب سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده که به نهادها و صندوق های بازنشستگی و مؤسسات دولت عمومی غیر دولتی نمی فروشه و اینو به اشخاص حقیقی می فروشه. اونم سخت مشخص کرده که با 2,000,000 تومان با 20% تخفیف.
بله.
اگر این کار به این صورت انجام بشه که دوباره در حقیقت این شبه دولتی ها یا اصطلاحی که من خود من بالا 85 زمان خصولتی ها به کار بردم
و بسیار هم پایدار موند عبارت
اینو و خدمت ارز کنم که اونا باز نگیرن، این کار خوبی هست. منتها باید یه طوری بشه که در حقیقت این مالکیت در حالا که واگذار میشه به تناسب مدیریت هم واگذار میشه. یه مشکلی که الان ما در سیستم دولت داریم اینه که دولت مالکیت ها رو واگذار میکنه ولی متاسفانه دست از سر مدیریت ها بر نمیدارن. شما نمونهش هم سهام عدالت بود که اخیراً بعد از 12 سال آخر سر یه رهبری خودش وارد میدون شده و بیانیه اخیر رو که دادن و همچنین خود صندوق های بازنشستگی جنابالی بدبری نفس همه جای دنیا خصوصی هستن، مالکیتشون در ایران هم خصوصی هست ولی مدیریتشون متاسفانه در کشور ما دست وزارتخونه ها و دولت که یکی از مشکلات در ایران اصلی خصوصی سازی اصلی اقتصاد با و مشکلات خود دولت در ایران بزرگی دولت هم برمیگرده به همین قضیه. اینه که من معتقدم اگر مکانیزم رو ایجاد بشه که همزمان با مالکیت ها مدیریت ها هم به بخش خصوصی واگذار بشه کار بسیار پسندیده.
دقیقا همین موضوع بسیار موضوع مهمی است آقای داربی. حالا با توجه به فرمایش آقای کردزنگنه و یه مثالی که حالا توی ذهن میاد، بحث در واقع دو باشگاه پرسپولیس و استقلال که در رابطه باهاش مدت‌های مدیدی صحبت شده، واگذاری قرار بوده صورت بگیره، رفته برگشته و هنوز هم در کش و قوسه. آیا این روش میتونه اون حالت واقعی واگذاری به خود مردم باشه که در نهایت خود مردم بشن در واقع صاحبان سهام و در آینده مالکین؟
واقعیتش ببینید ما زیاد خوشبین نیستیم که این دولت با طرز تفکری که داره بتونه در واقع در زمینه واگذاری کارهای زیادی بکنه. مهمترین مشکل و شاید بزرگترین سد در خود دولت هست. در 6 سال گذشته خب فرماز فضای بسیار در واقع پرتلاطمی رو در اقتصاد شاهد بودیم، حالا از دوره تحریم شروع شد برجام و بعد دوره تحریم و حالا مسائل در واقع مربوط به کرونا و افت قیمت جهانی، ولی ما در این کشاغوس این 6 ساله ندیدیم که در واقع دولت تمایل به واگذاری فعالیت‌ها داشته باشه. امروز هم که ما می‌بینیم حالا فشارها خیلی زیاد است و همه تاکید دارن که واگذاری سهام از طرف دولت، واگذاری املاکش یک گام در واقع بدون تورم برای تضمین کسری بودجه هست، باز هم می‌بینیم که دولت در واقع نشان نمیده که قصد داره چنین واگذاری انجام بده، علی‌رغم اینکه یک پورتفوی بسیار عظیمی از شرکت‌ها در حوزه‌های بسیار خوبی مثل معدن، مثل نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل در اختیار داره، اما به نظر میرسه که اندیشه خود این دولت در واقع یک اندیشه ساختارگرایانه و متمرکز دولتی است. شاید باید بگیم که دولت باید از خودش شروع کنه و این اندیشه رو عوض بکنه تا زمانی که باور نداشته باشه که بر اساس اقتصاد مقاومتی مردمی سازی اقتصاد میتونه خیلی از مشکلات حل کنه و هر جا که مردم به وسط اومدن و کار دستشون گرفتن تونستن نتایج خوبی رو به دست بیارن، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که این خصوصی سازی ها توأم با واقعیت های ملموس انتقال مدیریت هم باشه و در نهایت هم همین فکر میکنم در یک چرخلای این چرخنده ها چیزی باقی بمونه که نذاره کار به صورت کامل انجام شد. ما خیلی امیدوار هستیم که کار به مردم واگذار بشه، حداقل در بخش از اون چیزی که مردم خودشون میتونن انجام بدن، حتی در مورد شرکت های کوچیک که بیاد در واقع این واگذاری ها به صورت کامل انجام بشه. تعداد خیلی زیادی از این شرکت ها در اختیار دولت، وزارتخونه ها، همین در واقع
بسیار ممنونم
روی صندوق ها هست که میتونه این کارو بکنه.
خب اگه اجازه بفرمایید، من آقای کردزنگنه، من میخوام به عنوان حسن ختام صحبت با حضرت عالی توصیه های حضرت عالی رو داشته باشیم برای مردم، به خاطر اینی که ابتدای برنامه ما به سهام عدالت پرداختیم، حضرت عالی هم بهش اشاره کردیم و اینی که به حال ما چون آموزشی در این رابطه، حالا یک گلگی شد از آقای در واقع صالح برای اینکه این آموزش به صورت کامل حالا شاید صورت نگرفت و بعد این با در واقع تعیین تکلیف صورت میگرفت. حالا تو این زمینه من میخوام در حد 30 ثانیه حضرت عالی یک در واقع راهنمودی رو بفرمایید که مردم در این زمینه روشن‌تر بشن.
از دقیقت بیانه ای که مقام اعظم رهبری اعلام کردم، خب دقیقت برای آزادسازی سهام عدالت این هست که به طور کلی از دست دولت خارج بشه.
بله.
این
که اتفاق خوبی هست. بله.
این سهام حالا یا به صورت مالکیت های مستقیم مردم هست که انتخاب می کنن که میرن مالک، سازمان خصوصی سازی مکلف هست که در حال حاضر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که در حقیقت مالک این سهام هستند، این از مالکیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به خود اشخاص انتقال بده.
آقای دکتر 10 ثانیه زمانمون بیشتر نیست. اگر
متأسفانه خوبی بحث خیلی مفصل.
بله بله، فقط اون انتهاش رو شما بفرمایید که
انتهاش شد. اگر ارسام خدمتتون نهایتا من خودتون عرض کنم که کار در حقیقت توسط بیشتر شورای عالی بورس و بورس هست و در حقیقت دولت مجلس دیگه نقشی
و مردم همراهی کنن برای اینکه مدیریت دست افراد وارد باشه تا اینکه در واقع این اتفاق به صورت مجزا نیفته.
خود به خود این کار انجام میشه. بله. در واقع
بسیار ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. آقای زارابی صحبت های حضرت عالی 10 ثانیه.
به هر حال امیدوارم هستم که نقش شما رسانه هم خیلی پررنگه که مردم در این مدتی که سهام رو در اختیار میگیرن آموزش کافی ببینن که بتونن این دارایی رو مدیریت بکنم و یه مسئله مهم براشون فقط.
بسیار ممنون، متشکرم، هستم با از رسالی هم خداحافظی میکنیم. خب محبت دارید شنوندگان عزیز محترم برنامه حجره، از اینکه ما رو همراهی کردید. پرداختیم از آزادسازی سهام عدالت تا حباب بورس رو با بزرگواران بسیار عزیزی، آقای دکتر پاکپین، آقای دکتر صالح، آقای دکتر آقا بزرگی، آقای دکتر خرد زنگنه و جناب آقای دکتر دارابی. بسیار ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. بسیار سپاسگزارم از تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای فرهاد ذهبی، هماهنگی خانم امیدی، همکار عزیزمون آقای آقایی، همچنین آقای سازگی صدا بردار عزیزمون، آقای ستاری و بچه های پخش. بسیار هم سپاسگزاریم. امیدواریم که این همراهی شما برای این موضوع بتونه گام های موثری رو در حوزه بورس داشته باشه و اینی که این سهام ها هدفمند و به سمت کار درستی که باید انجام بشه پیشروی کنه. پاینده باشید، شبتون خوش، خدا همیشه حافظتون باشه. تشکر میکنم از همراهی صمیمانه شما عزیزان. برنامه حجره رو تقدیم حضورتون کردیم، امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. لطفاً همراه شبانه ما باشید با رادیو گفتگو و میان برنامه گفتم گفت که تقدیم به یکایک که شما بزرگواران میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم
الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
داریم راجع به حق و ناس صحبت میکنیم.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
خیلی چیزا هست که نزد ما کوچیکه ولی پیش خدا و اهل بیت بزرگه. شاید نزد ما کوچک باشه و ما چندان دقت نکنیم نسبت بهش، ولی میبینیم پیش خدا و اهل بیت بزرگه. مثال عرض بکنم، شاید تعجب بکنید دارم این مثالها رو میزنم. مثلا خواستیم از یک جلسه بیرون بریم، از مسجد بیرون بریم، کفش‌های مردم رو لگد بکنیم، شاید بگیم بابا این که چیزی نیست، یا خورده پولی که باقی میمونه باید به مشتری برگردونیم، به مسافر باید برگردونیم، اصلا توجه نکنیم همین خورده پول قاطی پولهای ما قرار بگیره. ببینید، یا کسی نگاه غیظ، نگاه بد به پدر و مادرش کنه، با عصبانیت یه لحظه، یا یه جمله ای بگه، یا یه حرکتی انجام بده، بگه آقا این که چیزی نیست، یا مثلا با وسیله نقلیه خودش یه طوری سبقت بگیره که دل عده‌ای رو به شور بندازه، عده‌ای رو ناراحت بکنه. ببینید، خیلی چیزها در نظر ما کوچکند ولی پیش خدا و اهل بیت بزرگند. از اینها نمیتونیم ما به سادگی بگذاریم. یه نفر اومد خدمت امام صادق علیه السلام به حضرت سلام کرد. حضرت زیاد او رو تحویل نگرفت. آقا جان چه شده؟ چرا منو تحویل نمیگیرید؟ امام فرمودن در یکی از منازلی که در بین راه مکه بود یه پیر مردی دست بلند کرد که من رو هم بر حیوانی که سوار شدی سوار کن. شطوری که تو سوار بودی جا داشت، میتونستی او رو سوار کنی ولی به او محل ندادی، از کنار او رد شدی. آن پیر مرد یکی از یاران نزدیک ما بود و ما مطلع شدیم. چرا حق این پیر مرد رو ضایع کردی؟ پس دقت بکنیم، خیلی چیزها در نظر ما کوچکند ولی پیش خدا و اهل بیت بزرگند.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بله، امیدوارم که در این ماه خوش بندگی، ماه ضیافت الله، ماه میهمانی خدا، ما هم جز به آن دسته از افرادی باشیم که از روزداران و صائمین واقعی این ماه باشیم و بتونیم که با نزدیکتر شدن هرچه بهتر و سریعتر به ذات مقدس حضرت حق، ما هم از روزداران واقعی باشیم، روزمون مورد مقبول حضرت حق تعالی قرار بگیره انشاءالله. اما در شباشب زندگی همراه شبانه یکایی که شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو هستیم با مجموعه برنامه‌ای که قرار هست تقدیم حضورتون بکنیم تا ساعت 6 بامداد فردا. الان هم می‌خوایم که یه گذری به دنیای موسیقی و ترانه داشته باشیم و همراه بشیم با برنامه چکاوک.